وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که در بعضی از مواقع تمسک به عام شده، در حالی که جای تمسک به عام نیست. در مثال شک در این که آیا وضوء و غسل با مایع مضاف صحیحه یا نه، بگیم با نذر که به تبع او وجوب وفاء به نذر میاد، این سبب می شود اتیان به این وضوء به ماء مضاف واجب بشه و وجوب اتیان به این وضوء کشف از صحت این وضوء میکنه. یعنی در واقع آمدن به عموم اوفو به نذور تمسک کردن، به عموم این دلیل تمسک کردن که در این مورد گویا نذر واجب، نذر واجب الوفا هست یا نه، به عموم اوفو به نذور تمسک کردن و این نذر را واجب الوفا دونستن و بعد کشف کردن صحت وضوء به آب مضاف. دو نظیر هم براش ذکر کرده اند، مثل نذر احرام قبل المیقات و نذر صوم در سفر. آی آخوند فرمودند تحقیق مسئله این است که به هیچ وجه جایی برای توهم به این که می شود به این عمومات متکفله احکام ثانویه استدلال کرد نیست. شما حواستون اینجا نیست؟ شما حواستون اینجا؟ عرض به حضور شما، برای این که عناوین ثانویه و احکام عناوین ثانویه دو قسمن، قسمی از اونها مقیدند به یکی از احکام اولیه، یعنی در موضوعاتشون یکی از احکام متعلق به افعال عناوین اولیه اخذ شده، مثل همین اوفو به نذور. اوفو به نذور عامه، یه حکم ثانوی، دلیل برای حکم ثانویه، ولی یه قید دارد: اوفو به نذور فیما یکونو مبا، مثلا راجحن، اگر ما رجحان رو معتبر بدانیم. خب یعنی اگر رجحان، اصل رجحان ثابت نباشه، اوفو به نذور اصلا جاری نمیشه. ما نحنفی گفتن از این قبیله، وضوی به آب مضاف نمیشود با اوفو به نذور کشف صحتش رو کرد، چون اوفو به نذور به ما میگه به نظراتون وفا کنید، ولی یه شرط داره در موضوع این حکم ثانوی، یه قیدی وجود دارد و اون قید این است که متعلق این نظر یه امر راجح باشه. حالا اگر ما در جای در اصل رجحان و یا مباح بودن و مشروع بودن این وضو شک کردیم، آیا نظر میتونه او رو واجب کنه؟ به عبارت دیگر دیروزم عرض کردم اینجا تمسک به عموم این ادله مثل اوفو به نذور با این فرضی که ما داریم از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه، چون ما باید احراز بکنیم عنوان را و با شک که در یک جزئی از این عنوان مثل اکرم العالم العادل احراز عنوان نشده، اگه بخوام به این عام تمسک کنیم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که همه متفقن که جایز نیست. دقت کنید جا حواستون جمع باشه. اما در قسم دوم از احکام عناوین احکام به اصطلاح ثانویه این قید نیست. حالا فرض میکنیم، مثالی هم براش نیست ظاهرا، فرض میکنیم حکم ثانوی ثابت شده و این مقید به هیچ قیدی نیست. خب اگر در جایی یه حکم ثانوی بود مثل لازرر مثلا مقید به هیچ قیدی هم نیست، خب حالا اگر ما در جایی شک بکنیم، در جایی شک بکنیم که مثلا چیزی ضرر دارد یا ندارد، بگیم با لازرر عرض به حضور شما بخوایم رفع اون حکم را بکنیم، خب اینجا فرض بکنید ما دو تا حکم داریم، یه حکم ثانوی داریم یه حکم اولی، بر طبق این حکم اولی عرض به حضور شما، یا حالا تو همون مثال وجوب وفاء به نذر و نذر بزنیم که شباهت و مقایسش راحت تر باشه، فرض کنیم اوفو به نذور هیچ قیدی نداره، داره ها، این فقط فرضه، اوفو به نذور هیچ قیدی نداره. خب الان این اوفو به نذور به عنوان یک حکم عنوان ثانوی نذر در فلان چیز برای ما واجب میکنه، اتیان به او برای ما واجب میشه و فرضم بکنیم دلیل اولی ما مقتضی حرمت باشه، مثلا دلیل اولی ما میگه فلان چیز حرامه، خب یه عمل حرام، اوفو به نذور شما نذر بکنید اون عمل حرام رو انجام بدید، فرضم بکنیم در نذر اباحه و رجحان شرط نیست، فرضم بکنیم این نذر منعقد بشه، فرضم بکنیم این نذر این اوفو به نذور از قبیل قسم ثانی باشه و هیچ قیدی در او نباشه با این قیود. خب الان اینجا ما دو تا دلیل داریم، یکی اقتضای وجوب داره یکی اقتضای حرمت، اوفو به نذور اقتضای وجوب داره، اون دلیل حرمت که اولیه اقتضای حرمت داره، ما چه بکنیم اینجا؟ میگن اینجا میره تو باب تزاحم بین المقتضیین، دو تا دلیل داریم مزاحم با هم، این میگه واجبه اون میگه حرام، باید ببینیم که کدام یکی از اینها از نظر ملاک اقواست، اقوا رو اخص کن و اگر اقوایی در کار نبود، خب یعنی این دوتا با هم هیچ کدام نتوانستن قوی تر باشن نسبت به دیگری، اینجا طبیعتا رجوع به اصل اباحه و براءت و امثال اینها خواهد شد. خب این به اصطلاح این بحث، حالا میمونه مسئله اون دوتا چیز، اونو ما حل نکردیم هنوز، یعنی ما اینجا اومدیم گفتیم آقا با تمسک به عام نمی شود اثبات صحت وضوع به ماء مضاف کرد. با تمسک به اوفو به نذور نمی شود استکشاف صحت وضوع به ماء مضاف رو کرد. این جوابش روشن شد، تکلیفش روشن شد. اما بالاخره اون دوتا نذیر رو چه می کنید شما؟ چون این آقای مستدل دوتا نذیر برای حرف خودش آورده، نذر احرام قبل المیقات، در حالی که احرام قبل المیقات جائز نیست، اما اگه کسی نذر بکنه باید انجام بده. صوم در سفر جائز نیست، اما اگه کسی نذر بکنه باید. اینا رو چجوری با قواعد تطبیق میدید شما؟ اینا باید حل بکنیم، این نظائر رو ما باید حل بکنیم. این عبارت ها اینجا بخونیم تا برسیم به اون دوتا. تا کجا خوندیم؟ بله؟ کنم بله بله نعم نعم لا بأس بالتمسک به، اینم خوندیم ما، حالا میخونیم. لا بأس بالتمسک به، یعنی به عموم این دلیل ثانوی. فی جوازهی، این داره اشاره میکنه به قسم دوم از ادله ثانویه. در قسم اول گفتن تمسک به عام نمیشه کرد، چون اصلا این عموم ثانوی، عموم دلیل ثانوی ما چیه؟ ها؟ این عموم دلیل ثانوی ما مقید به قیدی است، در موضوعش یکی از احکام اولیه اخذ شد. اوفو به نذور یا عت الوالد، این مقید به یک قیدی است. فیما لا یکون حرامن، پس در موضوعش یکی از احکام اولیه اخذ شد. اما اینجا نه، اینجا هیچ چیزی در موضوعش اخذ نشد. لا بأس بالتمسک بالعموم، یعنی عموم دلیل ثانوی، فی جوازه بعد احراز تمکن منه، بعد از احراز تمکن از او و القدر علیه، بعد از آنی که عرض به حضور شما احراز میکند که تمکن از اون کار و قدرت بر اون کار داره، که البته این احراز تمکن و قدرت در تمام احکام اولی و ثانوی معتبره، مختص اینجا نیست، اینش مهم نیست. این مهمه، فی ما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکمون، اصلا این عموم دلیل ثانوی ما به گونه ایست که در موضوعش هیچ چیزی و هیچ حکمی اخذ نشده. یعنی فرض کنیم اوفو به نذور فیما یکون و مباهن او راجحن بود، قید داشت. اینجا نه، اینجا فرض کنیم اوفو به نذور بدون هیچ قیدی. فاذا شک فی جوازه، حالا اگر شک کنیم در جواز این، آیا این نذر درسته یا نه، صحت تمسک به عموم دلیل ها. اینجا تمسک به عموم دلیل عرض به حضور شما این احکام ثانوی در این قسم، اونجایی که به اصطلاح در موضوعش چیزی اخذ نشده، تمسک به اون جائز است. فل حکم به جوازها، نه تنها فل حکم به جوازها، بلکه حکم به وجوب اتیان بکنیم. البته این شرطش اینه که دلیل نظر ما قیدی نداشته باشه. حالا و اذا کانت محکومتن به عناوین حل اولیه، به غیر حکمها به عناوین حل ثانویه. اگر فرض کنیم یه چیزی، حالا هر دو حکم درش جاری شد، حکم اولی درش جاری بود، مثلا فرض کنید شرب خمر حکم حرمت داره، این آقا نذر میکنه شرب خمر بکنه مثلا، اونم اقتضای وجوب میکنه از باب نذر. خب اینجا وقع المزاحمه بین المقتضیین، بین دوتا مقتضی مزاحمت واقع میشه. و یؤثر الاقوا منهما، اقوای از این دوتا تأثیر میکند. لو کان فی البین، اگر اقوایی وجود داشته باشه، لو کان الاقوا فی البین، اگر یه اقوایی موجود باشه، و الا لم یؤثر احدهما، و الا هیچ کدام از این دوتا اثر ها نمی کنه. خب اگر هیچ کدام اثر نکنه چی میشه؟ خب چیزی وجود نداره، اقوا وجود نداره. و الا لزمت ترجیح بلا مرجح. یعنی چی؟ میگه اگر ما هم بخواییم بی دلیل حکم به تأثیر احدهما بکنیم، میگیم خب هیچ کدام اقوا نیست، ملاکن اقوا نیست، اهم نیست، چون در مزاحمت اهم و مهم باید بکنیم، هیچ کدام اهم از دیگری نیست. خب با اینکه اهم نیست بگیم یکی رو مقدم بداریم، این لزوم ترجیح بلا مرجح خواهد شد، چون هیچ کدام تأثیر ندارن. پس چه بکنیم؟ فلیحکم علیه این اذن به حکم آخر. پس حکم می شود بر او هین اذن، یعنی هین عدم تأثیر احدهما یا هین عدم وجود الاقوا، به حکم آخر. کل اباحه، البته اذا کان احدهما مقتضیا للوجوب و الاخر للحرمه، یعنی در دوران بین محظورین. بالاخره بخواد بگه در دوران بین محظورین یا به اصالت و تخییر رجوع میکنیم یا به اصالت و اباحه، به یکی از این دوتا رجوع میکنیم. خب این تکلیف ماء وضوی به ماء مضاف روشن شد، که بالاخره معلوم شد نمیشه با اوفو به نذور که یک عامه اثبات صحت وضوی به ماء مضاف رو بکنه. پس این حل شد مشکلش. اما اون دوتا نظیری که آوردن، صوم در سفر یا احرام قبل المیقات، میفرماید خوب اینجا رو دقت کنید، یه خورده بحث به اصطلاح دنباله هم پیدا میکنه. مسئله صوم در سفر رو چجوری حل بکنیم؟ وجوب صوم مال کسی است که حاضر باشه، اصلا وقتی سفر بره وجوب از او برداشته میشه، یا احرام باید در میقات یا محاذی میقات باشه؟ وقتی میخواد بره به سمت مکه، در یکی از مواقیت باید محرم بشه. همین میتونه با نذر احرام قبل المیقات رو از تو خونهشون بر خودش واجب کنه. این میشه. حالا اینجا دو تا مسئله رو ما چجوری حل میکنیم؟ بالاخره این از نظر قواعد باید معلوم بشه به چه عنوان تصحیح میشه. اینجا دو راه و دو احتمال مرحوم آقای آخون ذکر کردن که با این دو احتمال و دو راه خواستن مسئله رو حل بکنه. راه اول اینه که میگن آقا ببینید، این که احرام قبل المیقات جائزه یا صوم در سفر با نذر واجب میشه، این برای اینه که ما دلیل خاص داریم که این کار جائزه، روایت داریم. خب وجود روایت و دلیل خاص این کشف از رجحان این اعمال میکنه. به عبارت دیگر در اینجا مقتضی برای وجوب در هر دو موجوده، ملاک درش هست، یعنی صوم فی نفسه، صوم فی سفر ملاک وجوب رو داره در ماه رمضان. اون ملاک و مناطی که باعث وجوب صوم شده اون ملاک هست، ولی مانع مقابلش، مانعی به نام سفر. احرام قبل المیقات، احرام فی نفسه ذاتاً ملاک وجوب درش هست. راحت فرمودی؟ ذاتاً ملاک وجوب درش هست. اما یک مانعی در برابر او وجود داره که واسطه اون مانع نتوانسته مثلا وجوب پیدا. پس ببینید راه اول اینه، بخوایم از نظر قواعد درست کنیم، بگیم آقا این دوتا چیزی که شما گفتید، این دوتا به واسطه این که اینها مقتضی وجوب و ملاک وجوب به حسب ذات در اینها وجود دارد، لذا وقتی که نظر میشه این ملاک و مقتضی زنده میشه، تقویت میشه، میشه به حد وجوب میرسه. بله. راه دوم عرض حضور شما اینه، میگن آقا اصلا ما نمیگیم این ذاتن مقتضی درش هست رفع مانع میشه، ما حرفمون اینه اصلا با نظر اینا راجح میشوند، مقتضی درشون احیا میشود. نه فرمودید اصلا ایجاد اقتضاء در اینا میشه، همینقدر که متعلق نظر قرار میگیرن، با اینکه قبلا این مقتضی درشون نبود ولی با نظر این مقتضی در اونها ایجاد میشه. یعنی در واقع فرق این دو راه میدونید در چیه؟ در راه اول میگه مقتضی موجوده در اینها، نظر و دلیل وفاء به نظر میاد مانع رو برطرف میکنه. در راه دوم میگه اصلا این با نظر مقتضی در او ایجاد میشود. نه فرمودی؟ خب وقتی مقتضی درش ایجاد شد، پس بنابراین طبیعتا وجوبش هیچ مشکلی نداره. اینجا یکی دوتا انقلتقل شروع میشه. ببینید و اما صحت صوم فی السفر به نظر هیفی، شما میگید نظر صوم فی السفر واجبه، خب این که وجوب کشف از صحت هم میکنه دیگه. اما صحت صوم فی السفر به نظره فی بناءً علی عدم صحته، یعنی صحت عدم صحت صوم فیه فی السفر بدونهی، یعنی بدون نظر، یعنی اگر نظر نبود این سفر در صوم صحیح نبود چون مسافر تکلیف نداره، حالا به واسطه نظر واجب شده. و کذل احرام قبل المیقات، خب این صحت صوم و احرام قبل المیقات به خاطر چیه؟ فانما هو لدلیل خاص کاشف عن رجحانه ما ذاتا فی السفر و قبل المیقات، این کاشف از این است، احتمال اوله که این به خاطر یک دلیل خاص باشه، که این دلیل خاص یعنی چی؟ گفتن صوم فی السفر جائزه. خب اگر گفتن صوم فی السفر جائزه، این برای ما کشف یه چیزی میکنه، کاشفان ان رجحان صوم کاشفون ان رجحان احرام کاشفون ان رجحانه ما ذاتن فی السفر و قبل المیقات و انما لم یعمر به ما استحبابن او وجوبن لمانه که یرتفع ام النظر. ببینید در راه اول میخواد بگه نظر میاد چیکار میکنه؟ ها؟ روزه در سفری که صحیح نبود نظر چیکارش میکنه؟ صحیحش میکنه. چجوری؟ از باب رفع موانعش، چون مقتضی در این صوم فی نفسه هست، واجد مصلحت ذاتی هست، سفر یه مانعیه، با نظر میاد این مانع رو میزنه کنار، پس مقتضی رو ایجاد نمی کنه، مقتضی ذاتن موجوده، این میاد این مانع رو کنار میزنه. و اما و اما این احتمال دومه، انما هو لدلیل خاص و اما لسیرورت ما راجحین به تعلق نظر به ما بعد ما لم یکونا کذالک. در راه دوم میاد میگه اصلا با این نظر این اعمال یک مصلحت پیدا میکنند، یعنی مقتضی وجوب درشون ایجاد میشود، به نظر این اتفاق میفته. بعد از آنی که لم یکونا بعد از آنی که این دوتا راجح نبودند، یعنی این رجحان رو کی بهشون اعطا میکنه؟ نظر. کما ربما یدل علیه ما فی الخبر، که چی؟ من کون الاحرام قبل المیقات کالصلات قبل الوقت. احرام قبل المیقات مثل صلات چیه؟ ها؟ قبل الوقت. خب این از کدام قبیله؟ صلات قبل الوقت میخواد بگه هیچ مقتضی درش نیست، مقتضی وجوب درش نیست اصلا، چون مصلحتی نداره. اینم همینجور احرام قبل المیقات اصلا مقتضی در او وجود نداره. اینجا یک انقلت و سؤالی پیدا میشه، خوب دقت بکنید. میگن آقا، یک مستشکلی میگوید آقا خیلی خوب، اینجا فرض کنید شما با نظر رجحان اینو درست کرد، خب یعنی خود نظر کاشف از این شد که این واجد مصلحت هست، خب اینو ما قبول کنیم. اما مسئله این است که در احرام یا صوم قبل از صوم فی السفر ما صرف این که رجحانش ثابت بشه به واسطه نظر کافیه، یا عبادیت هم باید احراز بشه؟ چون اینا اعمال عبادی هن، نظر وجوبش وجوب توسلی، کسی که نظر میکنه فلان کار رو انجام بده لازم نیست برای اتیان به منظور قصد قربت بکنه. اینات فرمودی در نظر اینجوریست. خب حالا مسئله این است که این دو عمل آمدن با نظر واجب شده، شما میگید خیلی خب خود دلیل این چیز کشف از واجبیت للمصلحه همین، اما مسئله این است که عبادیتش رو چجوری حل میکنه؟ صوم و احرام اعمال عبادی هن، قصد قربت میخوان، با نظر نمیشه عبادیت اینا رو درست کرد. مرحوم آقای آخون جواب میدن، دو راه همه را جواب این اشکال دارن، خوب با دقت کنید. برای جواب این اشکال دو احتمال ذکر میکنم. یک راه این است که میگن بگیم اصلا خود همین دلیل صحت اینها که کشف از راجح بودن اینها میکنه، این کشف عبادیتشون هم بکنه، یعنی عبادیت رو ما همین طریق به دست بیاریم. یعنی فرض کنید ما وقتی میبینیم مثلا یه دلیلی آمده گفته صوم قبل سفر، صوم فی سفر یا احرام قبل المیقات صحیحه، ما از خود این دلیل کشف میکنیم که این صوم در سفر اصلا عبادته، علاوه بر این که رجحان داره اصلا عبادت. ما عبادیت رو از همین راه کشف بکنیم، یعنی خود متعلق نظر قرار گرفتن، عنایت فرمودی اینو میکنه عبادت. این یک راه. البته این در یک فرضه که ما مسئله تخصیص رو پیش نکشیم، چون ممکنه همجا تخصیص بزنیم، بگیم دلیل اعتبار رجحان در متعلق نظر، یعنی دلیلی که به ما میگه آقا متعلق نظر باید رجحان داشته باشه، این عامه اما تخصیص هم خورده، الا در بعضی موارد. یعنی در بعضی موارد دلیل نظر، دلیل وجوب نظر اثبات رجحان متعلق رو نکنه، ما از راه تخصیص وارد بشیم. این یه راه اینه که نه، عرض به حضور شما کاری به مسئله تخصیص نداشته باشیم. این راهی که ما الان گفتیم رو فرضیه که ما قائل به تخصیص نباشیم، اما اگر قائل به تخصیص شدیم اون وقت میگیم که خیلی خوب، اینجا باید یک راه دیگری تهی کنیم. حالا عبارت رو دقت بکنین، لا یقال لا یجدی سیرورتهما راجحین بذالک فی عبادیتهما، نگید که تبدیل شدن این دوتا به عنوان راجح بذالک، یعنی به واسطه تعلق نظر و امر به وفاء نظر، ذالک یعنی تعلق نظر و امر به وفاء نظر. خب لا یجدی سیرورتهما راجحین بذالک فی عبادیتهما، این عبادیت نمیتونن درست کنن، ضرورت این که کون وجوب الوفا توسلیان لا یعتبر فی سقوطه، علاوه بر این که خود وجوب وفا توسلیه لا یعتبر فی سقوطه الا الاتیان بالمنظور بعیدا، مهم اینه که شما این کار انجام بدید. در مسئله اتیان به منظور که دیگه لازم نیست قصد قربت بشه، همینقدر که شما اینو انجام بدید ولو هیچ قصد قربت هم نباشه، اتیان به نظر شده و همین کافیه. نظر که دیگه عمل عبادی نیست که قصد قربت بخواد. فَإِنَّهُ يُقَال لَا يُقَال فَإِنَّهُ يُقَال عبادیتهما انما تكون لأجل کشف دلیل صحتهما عن عروض عنوان راجح علیهما. میگوید عبادیت این دو، یعنی صوم و احرام، به خاطر چیه؟ به خاطر کشف دلیل صحت این دوتا، یعنی دلیلی که صحت صوم فی سفر را تصحیح کرده و گفته جائزه، روایتی که آمده گفته که احرام قبل المیقات جائزه، اون دلیل ها کشف میکند از عروض عنوان راجحن علیه ما، به این که یک عنوان راجحی بر این دوتا پیدا شده که ملازم لتعلق نظر به ما، که این ملازم با تعلق نظر به هر دوه. یعنی در اینجا عبادیت به خاطر نظر نیست، اینجا عبادیت به خاطر یک عنوانیه که اون ملازمه با از حضور شما نظر، اما در احتمالات دیگه اینجور نیست. ملازمون لتعنق نظر به ما هذا لو لم نقل به تخصیص عموم دلیل اعتبار رجحان فی متعلق نظر. اینا همه بعدای در جایی بود که ما قائل به تخصیص عموم دلیل اعتبار رجحان در متعلق نظر نشیم. لو لم نقل به تخصیص عموم دلیل اعتبار رجحان فی متعلق نظر به هذا الدلیل. خب و الا امکن ان یقال، یعنی و اگر غیر از این بود، یعنی در این دو مورد دیگه لازم نیست با قطع نظر از به اصطلاح نظر رجحان داشته باشه. دقت میکنید؟ و الا امکن ان یقال به کفایت رجحان تاری علیه ما، ممکن است ما قائل بشیم به کفایت رجحان عارض بر هر دو من قبل نظر فی عبادیت ما. میتونیم بگیم اگر مسئله تخصیص در کار نباشه اینو بگیم، بگیم که این به اصطلاح چیزی که بر این دوتا از قبل نظر عارض میشود این در عبادیت اینها مؤثر. بعد تعلق نظر به اتیانه ما عبادیت و متقربن به ما منه تعالی، البته بعد از آنی که نظر تعلق بگیرد به اتیان اون دوتا به نحو عبادت. خب این چی میخواد بگه اینجا؟ چون ما گفتیم دو حالت داره، یا لو لم نقل به تخصیص یا ان قلنا به تخصیص، و الا این بود دیگه و ان قلنا به تخصیص. خب اگر قائل به تخصیص شدیم یه راه دیگه میتونیم بریم، بگیم چی؟ بگیم آقا خود نظری که اصل رجحان رو ثابت کرد عبادیت هم درست میکنه. اینا فرمودی؟ چجوری؟ خب این تیکه رو دقت کنید، میگه آقا از اول که نظر میکنه میگه نظر میکنم، اصلا با این عنوان نظر تو به این که من صومم را در سفر انجام بدم، تأکید رو اینم میکنه، بما انه عبادتون، یعنی اصلا عبادیت رو به عنوان جزئی از متعلق نظر قرار میده. که اون وقت وقتی اوفو به نذور میاد متعلق نظر گویا یک مجموعه است، اون عمل با قید عبادیت خود این مجموعه میشه باشه، عبادیتش رو جزئی از متعلق نظر بگیرید. ببینید و الا، یعنی ان قلنا به تخصیص عموم امکن ان یقال به کفایت رجحان تاری علیه ما، این که رجحانی که عارض شده برای هر دو من قبل نظر فی عبادیت ما، یعنی این رجحان از قبل نظر ایجاد می شود، همین رجحانی که در این دوتا هست و عارض شده برای اینها از قبل نظر در عبادیت این دوتا کنید. بعد تعلق نظر با این بیان که بگیم نظر متعلق شده به اتیانه ما عبادیت و متقربن به ما منه تعالی، اصلا نظر رو از اول متعلق میکنه به صوم با قید عبادیت. فانه این مکلف و ان لم یتمکن من اتیانه ما، اگرچه الان متمکن از اتیان این دوتا بله نیست، این لم یکن جمع یتمکن من اتیانه ما کذالک قبله، یعنی قبلش هم اینجوری نمیتونست انجام بده، یعنی به صورت عبادی قبل از این هم نمیتونست انجام بده، الا انه یتمکن منه بعده، اما تمکن پیدا میکند هر به حضور شما بعد تعلق نظر، بعده یعنی بعد تعلق نظر، منه یعنی من اتیانه ما، ولا یعتبرو فی صحت نظر الا تمکن من الوفا، در صحت نظر ما بیش از این چیزی نمیخوایم، همینقدر که تمکن از وفا داشته باشه، ولو به سببه، یعنی ولو به سبب نظر، یعنی ابتداعا تمکن از وفا نداره، صوم فی السفر ابتداعا جایز نیست، ولی به واسطه نظر تمکن از وفا به نظر پیدا میکنه. و تأمل جیدن بقیه شیئون که انشاءالله